تراک 86
صفحه 492. خلاصه، قبله یک امر قراردادی و اعتباری است، نه یک امر تکوینی ذاتی، تا تغییر و تحول نپذیرد. با این حال دیگر بحث کردن و مشاجره به راه انداختن درباره آن فایده‌ای برای شما ندارد. این حرف‌ها را بگذارید و به دنبال خیرات شتاب بگیرید و از یکدیگر سبقت جویید که خدای تعالی همگی شما را در روزی که شکی در آن نیست جمع می‌کند. ولو هر جا که بوده باشید که خدا بر هر چیزی تواناست. این را هم باید دانست که آیه مورد بحث همانطور که با مسئله قبله انطباق دارد، چون در وسط آیات قبله قرار گرفته، همچنین می تواند با یک مسئله تکوینی منطبق باشد و بخواهد از قضا و قدری که برای هر کسی از ازل تقدیر شده خبر دهد و جمله فاستبقوا الخیرات بخواهد بفهماند که احکام و آداب برای رسیدن به همان مقدرات تشریع شده، که انشاءالله در بحثی که پیرامون خصوص قضا و قدر خواهیم داشت بیان مفصل آن می آید. و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام الی آخر. بعضی از مفسرین گفتند معنای این آیه این است که از هر جا که بیرون شده و به هر جا که وارد شدی روی خود به سوی مسجد الحرام کن. بعضی دیگر گفتند معنایش این است که از هر شهری در آمدی. ممکن هم هست مراد به جمله و من حیث و خرجت الی آخر مکه باشد، که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از آنجا بیرون آمد و آیه من قریت کلتی اخرجت که سوره محمد آیه 13 از آن خبر می‌دهد و معنایش این است که روبه کعبه ایستادن حکمی است ثابت برای تو، چه در مکه و چه در شهرهای دیگر و سرزمین‌های دیگر. و جمله و انه للحق من ربک و ما الله بغافل عما تعملون همین معنا را تأکید و تشدید می‌کند. و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره الی آخر. اگر این جمله را به عین عبارت قبلی تکرار کرد، بعید نیست برای این بوده باشد که بفهماند حکم نام برده در هر حال ثابت است. و مثل این است که کسی بگوید در برخواستند از خدا بترس و در نشستند از خدا بترس و در سخن گفتند از خدا بترس و در سکوتت از خدا بترس، که منظور گوینده این است که همیشه و در هر حال ملازم تقوا باش و تقوا را همواره با خود داشته باش. و اگر به جای آن عبارت می گفت از خدا بپرهیز وقتی برخاستی و نشستی و سخن گفتی و سکوت کردی، این نکته را نمی فهماند. و در آیه مورد بحث معنایش این است که رو به سوی قسمتی از مسجد الحرام بکن، هم از همان شهری که از آن بیرون شدی و هم از هر جای دیگری که بودید رو به سوی آن قسمت کنید. لعل یکون للناس علیکم حجة الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني الى آخر. در این جمله سه فایده برای حکم قبله که در آن شدیدترین تأکید را کرده بود بیان می‌کند. اول اینکه یهود در کتاب‌های آسمانی خود خوانده بودند که قبله پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم کعبه است نه بیت المقدس. همچنان که قرآن کریم از این جریان خبر داده می‌فرماید و ان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم، که ترجمه‌اش گذشت و اگر حکم تحویل قبله نازل نمی شد، حجت یهود علیه مسلمین تمام بود. یعنی می توانستن بگویند این شخص پیغمبری نیست که انبیای گذشته وعده آمدنش را داده بودند. ولی بعد از آمدن حکم تحویل قبله و التزام به آن و عمل بر طبقش، حجت آنان را از دستشان می گیرد، مگر افراد ستمگری از ایشان زیر بار نروند. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، این استثناء منقطع و بدون مستثنا و من و به معنای لاکن است و آیه چنین معنا می دهد که لاکن کسانی که از ایشان ستمکارند و تابع هوا و هوس هستند همچنان بر اعتراض بیجای خود ادامه می دهند. پس زنهار که از ایشان حسابی نبری چون پیرو هوا و ظالمند و خداوند ستمکاران را هدایت نمی کند و تنها از من حساب ببر. دوم این که پیگیری و ملازمت این حکم مسلمانان را به سوی تمامیت نعمتشان و کمال دینشان سوق می دهد که به زودی در تفسیر آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی سوره مائده آیه 3 انشاءالله تعالی معنای تمامیت نعمت را بیان خواهیم کرد. سوم این که در آخر آیه فرموده لعلکم تهتدون که خدای تعالی اظهار امیدواری به هدایت مسلمانان به سوی صراط مستقیم کرده و در سابق آنجا که درباره اهدنا الصراط المستقیم سوره فاتحه الکتاب آیه 6 بحث می کردیم درباره اهتدا سخن گفتیم. بعضی از مفسرین گفتند اینکه در آیه تحویل قبله فرموده ولأتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون و نیز در آیه فتح مکه نظیر آن را آورده و فرموده انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما سوره فتح آیه 1 و 2. خود دلیل بر این است که در آیه مورد بحث هم بشارتی است به فتح مکه. توضیح این که کعبه در صدر اسلام پر بود از بت‌های مشرکین و وثن‌های ایشان و خلاصه بت در آنجا حاکم بود و در ایامی که این آیه نازل می‌شد هنوز اسلام قوت و شوکتی به خود نگرفته بود. خدای تعالی رسول خود را هدایت کرد به این که رو به بیت المقدس نماز بخواند، چون بیت المقدس قبله یهودیان بود که هرچه باشد دینشان به اسلام نزدیکتر از دین مشرکین بوده. ولی بعد از آن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه هجرت کرد و زمان فرارسیدن فتح مکه نزدیک شد و انتظار فرمان الهی به تطهیر کعبه از پلیدی بت‌ها شدید گردید، در چنین شرایطی دستور برگشتن قبله به سوی کعبه صادر شد و این خود نعمت بس بزرگی بود که خدا مسلمانان را بدان اختصاص داد. آنگاه در ذیل همین فرمان وعده فرمود که به زودی نعمت و هدایت را بر تو تمام خواهد کرد، یعنی کعبه را از پلیدی های اصنام خواهد پرداخت. آنچنان که فقط خدا در آن عبادت شود و تنها معبد مسلمانان گردد و تنها مسلمانان رو به سوی آن عبادت کنند. پس نتیجه می گیریم که جمله ولأتم نعمتی علیکم الی آخر بشارت به فتح مکه است. صفحه 494. از سوی دیگر بعد از آن که در سوره فتح به مسئله فتح مکه می پردازد دوباره به همان وعده قبلی اشاره می کند که در آیه مورد بحث آمده بود و می فرماید و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما. این بود گفتار آن مفسر و توضیح ما درباره آن. ولکن گو این که به ظاهرش گفتاریست دلچسب اما خالی از تدبر و دقت است، برای اینکه ظاهر آیات با آن نمی سازد. زیرا مدرک مفسر نام برده در آیه مورد بحث ولأتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون الی آخر لام غایت است که بر سر اتم در آمده و این لام عیناً در آیه سوره فتح آمده و فرموده لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما. و با اینکه حرف لام در هر دو آیه غایت است، دیگر چه معنا دارد مفسر نام برده آیه مورد بحث را به معنای وعده گرفته و آیه سوره فتح را به معنای انجاز آن وعده و وفای به آن بگیرد. با اینکه هر دو آیه وعده جمیلی است به اینکه خداوند نعمت را بر تو تمام می کند. از سوی دیگر آیه مورد بحث که درباره مسئله حج است، وعده اتمام نعمت را به همه مسلمین می دهد و می فرماید علیکم. و آیه سوره فتح این وعده را تنها به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می دهد و می فرماید و یتم نعمته علیک الی آخر. پس سیاق دعای مختلف است و نمی شود هر دو مربوط به یک مطلب باشند. حال اگر آیه‌ای باشد که دلالت کند بر اینکه این دو وعده کجا وفا شد، آن وقت ممکن است بگوییم پس مراد هر دو وعده همین وعده است که این آیه از وفا شدن به آن خبر می دهد. و چنین آیه‌ای اگر باشد، آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز دیگر دین شما را تکمیل کردم و نعمت خود بر شما تمام نمودم و اسلام را دین مورد رضایم برایتان قرار دادم. سوره مائده آیه 3 خواهد بود. و اما اینکه نعمت در آن چه نعمتی بوده که خدا اتمام کرده و در این آیه منتش را بر ما می‌گذارد، انشاءالله در تفسیر سوره مائده بحثش خواهد آمد. نظیر این دعایه که مشتمل بر اتمام نعمت است، آیه ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون، سوره مائده آیه 6 و نیز آیه کذالک یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون، سوره نحل آیه 81 است که باز انشاءالله کلامی مناسب با مقام بحثمان در ذیل هر یک از این آیات خواهد آمد. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، از ظاهر آیه بر می آید که کاف در کلمه کما برای تشبیه و کلمه ما مستریه باشد. در نتیجه معنای آیه و ما قبلش این می شود: ما با قبل قرار دادن خانه‌ای که ابراهیم بنا کرد و برایش آن خیرات و برکات را درخواست نمود به شما انعام کردیم، مانند این انعام دیگرمان که رسولی از میان شما در شما فرستادیم که آیات ما بر شما همی خواند و کتاب و حکمتتان می آموزد و تزکیه‌تان می کند. و این را بدان جهت کردیم که دعای ابراهیم را استجابت کرده باشیم، آن دعا که با فرزندش اسماعیل گفتند پروردگارا و رسولی از خود ایشان در میانشان مبعوث فرما تا آیات بر آنان تلاوت کند و کتاب و حکمتشان تعلیم دهد و تزکیهشان کند. پس در این ارسال رسول منتی است نظیر منتی که در قبل قرار دادن کعبه بود. از اینجا معلوم می شود مخاطب در جمله فیکم رسولم منکم امت مسلمه است که بر حسب حقیقت عبارتند از خصوص اولیاء دین، چون اگر جمیع دودمان اسماعیل یعنی عرب مضر امت اسلام نامیده می شوند، از نظر ظاهر امتند و نیز اگر همه عرب و مسلمانان غیر عرب امت اسلام نامیده می شوند، از نظر اشتراک در حکم است، وگرنه حقیقت و واقع آن امت که ابراهیم علیه السلام از خدا درخواست کرد همان اولیاء دین هستند و بس. یتلو علیکم آیاتنا، کلمه آیاتنا ظهور در آیات قرآن دارد، چون قبل از آن کلمه یتلو آمده و معلوم است که تلاوت در مورد الفاظ استعمال می شود نه معانی. و کلمه تزکیه به معنای تطهیر است و تطهیر عبارت است از زائل کردن پلیدی ها و آلودگی ها. در نتیجه کلمه تطهیر هم شامل اعتقادات فاسد چون شرک و کفر می شود و هم شامل ملکات رذیله چون تکبر و بخل می گردد و هم اعمال فاسد و شنی چون کشتن و زنا و شرابخواری را شامل می شود. و تعلیم کتاب و حکمت و نیز تعلیم آنچه نمی دانستید دو جمله است که شامل تمامی معارف اصولی و فروعی دین می گردد. این را هم باید دانست که آیات شریفه مورد بحث مشتمل بر چند مورد التفات نسبت به خدای تعالی است. یک جا خدای تعالی غایب، او حساب شده، یک جا متکلم وحده، من، جای دیگر متکلم مع الغیر، ما، و نیز چند التفات دیگر نسبت به غیر خدای تعالی که باز یک جا غایب حساب شدند و یک جا مخاطب و یک جا متکلم که اگر خواننده عزیز در آنها دقت به عمل آورد نکته هایش پوشیده نمی ماند. صفحه 496 بحث روایتی در تفسیر مجمع البیان پاورقی 1 تفسیر مجمع البیان جلد 1 صفحه 223 ادامه متن از قمی روایت کرده که در تفسیرش در ذیل آیه سیقول السفها الی آخر از قول امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود قبله وقتی از بیت المقدس به سوی کعبه برگردید که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 13 سال در مکه نماز به سوی بیت المقدس خوانده بود و بعد از مهاجرت به مدینه هم 7 ماه به همان سو نماز خواند. آن وقت خدا او را به طرف مکه برگردانید. چون یهودیان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را سرزنش می کردند و می گفتند تو تابع مایی و به سوی قبله ما نماز می گذاری. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از این سرزنش دچار اندوهی سخت شد و در نیمه شبی از خانه بیرون شد و به آفاق آسمان نگاه می کرد. منتظر بود از ناحیه خدای تعالی در این خصوص امری صادر شود. فردای آن شب وقتی هنگام نماز ظهر شد آن جناب در مسجد بنی سالم بود و دو رکعت از نماز ظهر را خواند که جبرئیل نازل شده دست به دو شانه آن حضرت گذاشت و او را به طرف کعبه برگردانید و این آیه بر او نازل کرد قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. در نتیجه آن جناب دو رکعت از یک نماز را به سوی بیت المقدس و دو رکعت دیگرش را به سوی کعبه خواند. بعد از این جریان سر و صدای یهود و مردم نفهم بلند شد که چرا از قبله‌ای که داشت برگردید. مؤلف روایاتی که هم از طرف عامه و هم خاصه در این داستان در کتب جامع وارد شده بسیار زیاد است و از نظر مضمون قریبه به هم هستند، ولی از نظر تاریخ این جریان مختلفند. بیشتر آنها تاریخ تحویل قبله را در ماه رجب سال دوم از هجرت یعنی ماه هفدهم از هجرت می دانند و صحیح تر هم همین است و به زودی فصل جداگانه در بحث پیرامون این مسئله خواهد آمد انشاءالله. و از طرق اهل سنت درباره اینکه امت اسلام گواه بر مردم و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گواه بر امت است روایاتی آمده که مردم روز قیامت تبلیغ انبیا را انکار می کنند. خدای تعالی از انبیا شاهد می خواهد تا اثبات کنند تبلیغ کردند، با اینکه خدا عالم تر از هر کسی است. آنگاه امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را می آورند و ایشان شهادت می دهند. امتهای دیگر می پرسند شما از کجا به دست آورده اید که پیغمبر ما رسالت خود را تبلیغ کرده؟ می گویند ما این معنا را از کتاب آسمانی امان به دست آوردیم که خدای تعالی به زبان پیامبر صادقش در آن خبر داد که انبیاء گذشته رسالت خود را تبلیغ کردند. بعد محمد صلی الله علیه و آله و سلم را می آورند تا از حال امتش بپرسند. آن جناب امت را تزکیه می کند و به عدالتشان شهادت می دهد. اینجاست که خدای سبحان فرموده فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید. سوره نساء آیه 41.